استپادر تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تدیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر.
میگی برم سراغ؟ من دستی چک ندارم.
سراغ از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سراغ برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
لحظاتتون سرشار از آرامشه. با ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم. همینک از شما دعوت می‌کنم شنونده مستند فرهنگ باشید.
اسم این ده ما خزر زادشگاه فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیو بی بی سی آنتونی ایدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ.
رسیده بودیم کرمان، به سمت گلزار شاهدی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
علامه اقبال لاهوری، شاعر، فیلسوف، سیاستمدار و متفکر مسلمان پاکستانی.
چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم، جان من و جان شما. دستان شرق پاره لالی که دارم از بدخشان شما.
محمد اقبال لاهوری یا علامه اقبال 18 آبان ماه 1256 در سیالکوت پاکستان چشم به جهان گشود. اقبال نخستین کسی بود که ایده یک کشور مستقل را برای مسلمانان هند مطرح کرد که در نهایت منجر به ایجاد کشور پاکستان شد. اقبال در این کشور به طور رسمی شاعر ملی خوانده می شود. پدر اقبال بازرگان بود و اجدادش همه از برهمنان کشمیر بودند که در قرن 17 به دین اسلام مشرف گشتند. اقبال دوران کودکی و نوجوانی را در زادگاه خود سیالکوت گذراند. زبانهای فارسی و عربی را در مدارس قدیمی آنجا و به روش سنتی فرا گرفت و با مقدمات علوم اسلامی و معارف قرآنی آشنا شد. سپس به مدرسه‌ای وارد گردید که مبلغان مسیحی اسکاتلندی با نام اسکاچ میشن در سیالکوت تأسیس کرده بودند و به فراگیری اصول و مبادی علوم جدید مشغول شد. پدرش شیخ نور محمد با با آنکه پیشه دوزندگی داشت، اوقات خود را در مصاحبت اهل سکوت می گذراند و با شعر و ادب عرفانی آشنا بود و خصوصاً به محی‌الدین ابن عربی ارادت تمام داشت و در خانه کتاب‌های فصوص الحکم و فتوحات مکیه را مطالعه می‌کرد. آشنایی اقبال با مقدمات عرفان نظری و الفاظ و اصطلاحات خاص آن از همین روزگار آغاز شد. اقبال لاهوری در دوران جنگ جهانی اول در جنبش خلیفه که جنبشی اسلامی بر ضد استعمار بریتانیا بود، عضویت داشت. وی با مولانا محمد علی و محمد علی جناح همکاری نزدیک داشت. اقبال در سال 1920 در مجلس ملی هندوستان حضور داشت، اما از آنجا که گمان می کرد در این مجلس اکثریت با هندوهاست، پس از انتخابات 1926 وارد شورای قانونگذاری پنجاب شد که شورای اسلامی بود و در لاهور قرار داشت. در این شورا وی پس از پیشنویس قانون اساسی که محمد علی جناح برای احقاق حقوق مسلمانان نوشته بود حمایت کرد. اقبال در 1930 به عنوان رئیس اتحادیه مسلمانان در الله‌آباد و سپس در سال 1932 در لاهور انتخاب شد. اقبال لاهوری همواره کوشیده است که مردم را آگاه کرده و از بند استعمار برهاند. از این رو نگاهی ژرف به کشورهای استعمار شده اسلامی پیرامون خود داشت و با نظر به ویژگی‌های سیاسی آن زمان و اندیشه‌های اسلامی او پذیرش ویژه‌ای پیدا کرد. دلیل دیگر چهره فرامرزی وی را می‌توان در پیوستگی فرهنگی، تاریخی و مذهبی کشورش با برخی کشورهای همسایه مانند ایران و افغانستان دانست.
مردم ما که اولین مخاطب جهانی اقبال هستند، متاسفانه خیلی دیر با اقبال آشنا شدند. وضعیت خاص کشور ما و به خصوص سلطه سیاست‌های خبیث استعماری در آخرین سال‌های زندگی اقبال در کشور محبوب او ایران موجب شد که اقبال هرگز ایران رو نبینه. اقبال، این شاعر بزرگ پارسیگوی که بیشترین شعر خودش رو نه به زبان مادریش که به فارسی گفته، هرگز در این فضای محبوب و مطلوب خودش قرار نگرفته. و نه فقط اقبال به ایران نیامد، همون سیاست هایی که اقبال عمری با اونها مبارزه کرد نگذاشتند که ایده اقبال و راه اقبال و درس اقبال به گوش مردم ایران که آماده ترین برای شنیدن اون پیام بودند برسه. اقبال اون وقتی که در اوج افتخار و شهرت میزیست و در گوشه و کنار شبه قاره و در دانشگاه های معروف دنیا از او یاد میکردن به عنوان یک متفکر یک فیلسوف، یک دانشمند، یک انسانشناس، یک جامعه شناس بزرگ، که البته هیچ یک از این عنوانها اون عنوانی که اقبال دوست می داشت به او نامیده بشه نیستند. در کشور ما سیاست هایی حکومت می کردن که اقبال رو به هیچ عنوان نمی توانستند تحمل کنند. از او به اینجا دعوت نشده، زمینه برای آمدن او به این کشور فراهم نشده. کتاب او تا سالهای متمادی در ایران چاپ نشده، به عنوان کتاب معرفی نشده. در همون وقتی که آثار و ادبیات و فرهنگ بیگانگان از هویت انسان ایرانی و انسان مسلمان در این کشور مثل سیل ویرانگری از همه طرف جاری بود، شعری از اقبال، اثری از اقبال در محاضر عام و در منظر دید عموم مردم نیامد و قرار نگرفت.
اقبال لاهوری یکی از فیلسوفان بزرگ جهان اسلام است که منبع فکرشان با قرآن ارتباط دارد. اقبال معتقد است که روح قرآن با تعلیمات یونانی سازگاری ندارد و بسیاری از گرفتاری ها از اعتماد به یونانی ها ناشی شده است. از نظر وی، از آنجا که روح قرآن به امور عینی توجه داشت و فلسفه یونانی به امور نظری می پرداخت، کوشش مسلمانان برای فهم قرآن از منظر تعالیم یونانی محکوم به شکست است.
اقبال لاهوری به خاطر اینکه از اون مجموعه فرهنگی پشتوانه شعر بزرگان ما استفاده میکنه، خب شعرش خیلی به نظر آشنا میاد، ولی علارغم این تکرار کار گذشتگان نیست. علتش هم این است که خب اقبال اساسا شاعر نیست، نه اینکه شعرهاش ترازه یک نیست، شعرهاش واقعا درجه یکه، ولی علت اصلیش اینه که اقبال اندیشه‌ای دارد که برای ابلاغ اون اندیشه از شعر استفاده میکنه. مهمترین ویژگی اندیشه اقبال این است که دعوت میکنه به بازگشت به خیشتن، و بچه تمایزش هم این است که نسبت به فلسفه یونان نظر مساعدی نداره، به فلسفه اینو سازگاری نداره با فرهنگ ما و با تعالیم دینی ما. بچه تمایزش اینه، به هر حال گذشتگان ما خیلی دلبستگی به این مباحث فلسفی داشتند و اینها، و اینا چون از طریق ترجمه اومده بوده فکر میکردن که خیلی چیزهای مهمیه. و میدونید که توی روزگار اقبال هم که به هر حال اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 میلادیه، روزگاری است که روشنفکری دوباره به شدت گرایش به غرب پیدا کرده. روشنفکری تجددکار شرق به شدت گرایش به غرب پیدا کرده. مثلا مشروطه ما هم در واقع حاصل گرایش به تجدد غربیه دیگه. و اون وقت اقبال در شرق این حرف رو میزنه که حرف تازه ایه. یعنی میگه اگر که ما میخواهیم که اصلاح کنیم، میخواهیم که شرایطمون بهتر بشه، راهش تکیه کردن به فرهنگ خودمونه.
شعر اقبال در این دوران نخست رنگ صوفیانه و عشق عرفانی داشت و سبک و مضامین شعر سنتی اردو پیروی می کرد. لیکن با درگیر شدن در جریانات سیاسی زمان و کوشش‌های مسلمانان برای تجدید حیات ملی و حفظ حقوق خود در مقابل اکثریت هندو مذهب، سروده‌هایش به تدریج رنگ سیاسی و اجتماعی می گرفت. بسیاری از اندیشه های اقبال، مخصوصاً نظریه خودی و تسخیر فطرت که از مبانی فلسفه اوست و نیز مخالفت های او با برخی از جنبه های تصوف، انتقاد از تقلید غرب و اتکای کلی به ارزش و اعتبار عقل با بیانی فلسفی و نگرشی ژرف‌تر و جامع‌تر اظهار می شود.
اقبال لاهوری به خاطر اینکه بخشی از ابلاغ اندیشه‌اش رو از طریق شعر انجام میده، چون که بعضی از بزرگان قدیم ما همینطوری بودن، مثلا مولانا میدونید که پیشه شاعری نداشته، در واقع اهل مدرسه است که بعدها گرایش پیدا میکنه به عرفان و برای ابلاغ اندیشه های خودش بیشتر برای تعلیم و برای بیان تجربه های عرفانیست که از شعر استفاده میکنه. اقبال هم همین گونه است، یعنی در واقع فیلسوف و مصلحی است که برای ابلاغ اندیشه های خودش از شعر استفاده میکنه. و دیگر این که ببینید که زبان مادری اقبال هم زبان فارسی نبوده، متولد هنده و بعد در پاکستان زندگی کرده. به همین دلیل هم، یعنی به این که از مجموعه نظام نشانه‌ای مربوط به شعر بزرگانی مثل عطار و صنایعی و مولوی و سعدی و اینها استفاده میکنه، به شیوه اونها بخشی از شعرهاش مجموعی از مثلا شگرت‌های طنزآمیز توش داره، برای اینکه اون حرفی که میخواد بزنه گاهی به لحاظ بلاغی نیازمند این هست که از بیان طنزآمیز استفاده کنه. چند تا نمونه از ابیات طنزآمیزی که در غزل‌های اقبال یادداشت کردم خدمت شنوندگان محترم میخونم، امیدوارم که دلنشین باشه. مثلا یه جایی میگه که روبهی آموختم از خیش دور افتادم، چار پردازان به آغوش نیستانم برید. روباه بازی یاد گرفتم، یعنی هیله‌گری و اینها دیگه. و بعد از این وضعم بهتر نشد، بلکه غریب هم افتادم، از خودم هم دور افتادم، از وطنم دور افتادم، یعنی اون انسان قبلی نیستم. انسانی که فطری بود حالا تبدیل شد به انسان هیله‌گر. بعد میگه اگر شما چاره‌گری بلد هستی، خب من رو به اون نیستان قبلی برگردون، یعنی به وطن اصلیم برگردونی. و یه نکته‌ای در این میان پنهان گفته خیلی زیباست، اون همین که محل زندگی شیر در نیستانه. و اینکه یعنی انسانی که از فطرت خودش دور میشه در واقع شیری است که تبدیل به روباه میشه، یعنی اون عظمت مقامیش تبدیل میشود به حساب یک هیله‌گر مثلا بی اهمیت دیگه. روباه در میان جانوران خیلی جایگاهی نداره. یه جایی میگه که سجده تو برآورد از دل کافران خروش. این مقدمه شد یه جوریه که آدم احساس میکنه داره ستایش میکنه از کسی، چنان سجده میکنی که خروش کافرها در میاد. ای که دراز سر کنی پیش کسان نماز رو. اول مقدمه شبیه ستایشه، بعد معلومه که داره ریاکاری رو مسخره میکنه. وقتی که دیگران رو میبینی سجده تو طولانی تر میکنی.
اقبال در 1905 میلادی به اروپا سفر کرد و 3 سال در انگلستان و آلمان به تحصیل حقوق و فلسفه جدید و تحقیق در حکمت ایرانی و اسلامی و تفحص در تاریخ فکر و تمدن غرب مشغول شد. وی در این مدت با استادانی چون ادوارد براون و نیکلسون ارتباط نزدیک داشت و با افکار کسانی چون کانت، هگل، نیچه و برکسون آشنا شد. تأثیر نیچه و برکسون در فکر اقبال بسیار عمیق و سازنده بود و بعدها در ساختار فکر و فلسفه او و نیز در تصوراتش درباره حیات، انسان و جهان بر جای ماند. وی از دوران نوجوانی با شعر و ادب اروپا اونس داشت و در این دوران بیش از همه به آثار گوته توجه یافته بود. علامه اقبال لاهوری در 1908 میلادی به هند بازگشت و پس از دوران کوتاهی تدریس فلسفه در دانشگاه از کار موظف کناره گرفت و تا پایان عمر با درآمدی که از وکالت دادگستری به دست می آورد به سر برد. اوقات او کلن به سرودن شعر، نوشتن مقالات و ایراد سخنرانی ها می گذشت و سعی داشت که مسلمانان هند را به ارزش ها و موارث معنوی خود آگاه گرداند و آنان را برای کسب آزادی و استقلال و بازیافت هویت تاریخی و فرهنگی خود آگاه گرداند. آشنایی عمیق‌تر و دامنه‌دار او با افکار جلال الدین مولوی در این سالها نه تنها در شاعری و قدرت بیان او به فارسی تأثیر عظیم داشت، بلکه به جوهر اندیشه او نیز رنگ و نیروی تازه بخشید و ترکیب و نظام فلسفه اش را کاملتر و منسجمتر ساخت. تأثیر مولوی تا پایان عمر در حیات فکری و روحی اقبال بر جای بود و این ویژگی در تمامی آثاری که از این دوران به بعد پدید آورد آشکار است، چنانکه سرلوحه منظومه اسرار خودی او ابیاتی از دیوان کبیر شمس است. در جاویدنامه مولانا را راه برد و پیشرو خود در سیر و عروج روحانی قرار داده است. در ارمغان حجاز او را روشنی شب خود و گره‌گشای کارها خوانده و در بال جبرئیل مرید هندی و پیر رومی را به مشاعره نشانده است.
اقبال بعد از حافظ تنها شاعری است که در زبان فارسی به تمام شیوه های شعر فارسی گام نهاده و در اونها موفق بیرون آمده. هر شیوه ای از شعر فارسی رو که شما در نظر بگیرید اقبال در اون تحت آزمایی کرد و در همه اونها هم بسیار موفق بود. اما مسندیاش که جزو گنجینه های ادب فارسی هست. در مورد سبک اقبال به طور خلاصه باید بگم که اقبال یک سبک خاص خودش داره که باید بسید میشه گذاشت سبک اقبال. مرحوم صورتگر میگفت که برخی از غزلهای اقبال رو وقتی شما میخونید چنان است که گویی در کنار صفحه حافظ انشا شده. برخی از غزلهاش به واقع اگر کسی با شعر فارسی آشنایی درست نداشته باشه، اگر شما مثلا غزلهای او رو در میان دیوان شمس بگذارید یا در میان دیوان حافظ بگذارید، گمان میکنه که این سروده حافظ یا سروده حضرت مولانا است. بنابراین او از این منظر از نظر اندیشی شاعر بسیار بزرگی است. همطور که همام گفت، همام تبریزی گفت که همام را سخن دلفری بسیار است ولی چه سود که بیچاره نیست شیرازی. این بیت رو میشه مثال دونست برای اقبال که به واقع اگر او هم در شیراز متولد میشد، گرچه امروز یکی از شاعران بزرگ زبان فارسی به شمار میاد، ولی بی هیچ تردیدی یکی از خوشگوترین شاعران شیرازی میشد. این در سطح سعدی و حافظ قرار میگیره.
بینی جهان را خود را نبینی، بینی جهان را خود را نبینی، تا چند جان و قفل نشینی، نور قدیمی شب را برفروز، دست کلیمی در آسین.
نظر و دیدگاه اقبال نسبت به عرفان و تصوف اسلامی در طول 40 سال زندگانی فکری او در تغییر و تحول بوده است و در آثار او آراء مختلف در این باب دیده می شود. در سال 1915 میلادی با انتشار منظومه اسرار خودی دوران شاعری علامه اقبال به زبان فارسی آغاز می شود. سه سال بعد در 1918 میلادی دومین منظومه او به نام رموز بی خودی انتشار یافت که در حقیقت ادامه و مکمل اسرار خودی است. ترجمه منظومه اسرار خودی به زبان انگلیسی به قلم شخصشناس معروف نیکلسون و انتشار آن در لندن در 1920 میلادی و مقدمه‌ای که مترجم در معرفی این اثر نوشت مایه شهرت اقبال در اروپا شد. اقبال در این دو منظومه اصول فلسفه نظری و دیدگاه‌های اجتماعی و سیاسی خود را بیان داشته است. در اسرار خودی حیات فردی مطرح و در رموز بی خودی حیات اجتماعی مورد نظر است و پیام هر دو تحقق کمالات فردی و اجتماعی است. فلسفه سیاسی اقبال بر دو اصل بنیان نهاده شده است: توحید الهی و رسالت محمدی. توحید الهی اساس فکر وحدت جامعه اسلامی و یگانگی امت جهانی اسلام است و رسالت محمدی اساس نظریه آزادی، برابری و اخوت جهانی را تشکیل می دهد. مرکز آن کعبه و قانون آن مبتنی بر شریعت اسلام و احکام قرآنی است.
خورشید به دامانم، انجم به گریبانم، در من نگری هیچم، در خود نگری جانم، در دشت و بیابانم، در کاخ و شبستانم، من دردم و درمانم، من ریش فراوانم.
علامه اقبال لاهوری، شاعر، فیلسوف و متفکر مسلمان پاکستانی در 21 آوریل 1938 برابر با 1 اردیبهشت 1317 در لاهور پاکستان چشم از جهان فرو بست و در مجاورت مسجد بزرگ شهر لاهور به خاک سپرده شد.
تدبیر فسون من، تدبیر فسون تو، تو عاشق لیلایی، من دشت جنون تو. تقدیر فسون من، تدبیر فسون تو، تو عاشق لیلایی، من دشت جنون تو. چون روح روان پاکم از چند چگونه تو، تو راز درون من راز درون تو، تو راز درون من راز درون تو.
در جان تو پیدایم، در جان تو پنهانم.
دیوانه و دلبسته اقبال خودت باش، سرگرم خودت، عاشق احوال خودت باش. یک لحظه نخور حسرت آن را که نداری، راضی به همین چند قلم مال خودت باش. دنبال کسی باش که دنبال تو باشد، این گونه اگر نیست به دنبال خودت باش. پرواز قشنگ است ولی بی غم و منت، منت نکش از غیر و پر و بال خودت باش. صد سال اگر زنده بمانی گذرانی، پس شاکر هر لحظه و هر سال خودت باش.
من ده رو و تو منزل، من مزرع و تو حاصل، تو ساز صدا هنگی، تو گرمی این محفل. آیا گل در یاب مقام گنجیده به جا می‌بینی، این قلف
بی حاصل از موج بلند تو.